أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بنیت الله فلارزین، ارواح نافداه و لعنت الله على اعدائهم اجمعین، من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولی و خافضا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا. خدیب پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا، جهت تعجیل در فرجشون، سلامتی وجود مبارکشون، جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس حضرتشون، عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتید و علما و صلحای گذشتمون، شهدای عزیزمون، امام عزیزمون، گذشتگان و ذوی الحقوق و پدر و مادر از جمع حاضر، رو یاد کنیم. والدین محترم صاحب البیت رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. خاطر شریف عزیزان باشه، تقریبا 3-4 شب بحث ما بحث نماز بود که یکی دو شب به جهت مناسبت هایی که بود وقفه افتاد، و گویا گفته باشم که یه تتمه ای از اون بحث که یه روایت بسیار شنیدنی البته معروف و مشهور هست که نوع مؤمنین و مؤمنات این حدیث رو کم و بیش شنیدن، اما چون حدیث بسیار در امر نماز حدیث مهمیه و میتوانه موعظه و عامل بیداری انسان باشه، به ذهنم آمد که امشب به عنوان حسن ختام این بحث نماز این حدیث شریفه رو که از وجود مبارک خاتم الانبیاء محمد مصطفی نظرتون تقدیم بکنم. حدیث، راوی این روایت، عبارت از وجود مقدسه و مبارکه حضرت زهرا علیه السلام که از پدر بزرگوارشون سوال کردن که اگر کسی خدای نکرده نماز رو سبک شمرد و خار کرد و ذلیل کرد، چه آثار وضعی برای او در دنیا و آخرت خواهد داشت؟ اگر کسی نماز رو در دنیا ذلیل کرد، سبکش کرد، خارش کرد، مصادیق سبک کردن نماز فراوانه. سوال کردن در حدیث دارد سهلنگار در نماز کیه؟ حضرت فرمود اون کسی که کار دنیاش رو مقدم میکنه. یک کسی آمد ظاهرن مسجد پیغمبر اکرم نماز میخوند، هنوز به رکوع نرفته رفت سجده، هنوز سجده نرفته از سجده بلند شد. پیغمبر اکرم فرمود اگر این با همین نماز از دنیا بره، به دین من از دنیا نرفته. اینا مصادیق و نمونه های سبک شمردن نمازه که من کارهای دنیایی بسیار دقیق، مرتب، روی حساب و کتاب، گاهی با یک طمأنینه و آرامش اما به نماز که میرسم زایعش میکنم، از بینش میبرم. یکی از گرفتاری های مهم انسان بعد از مرگ در عالم قبر و برزخ که حالا میرسیم در این حدیث، عبارت از تزیع نعمتهای الهی است. انسانی که نعمتها رو ضایع میکنه عالم برزخ گرفتاره، عالم قبر گرفتاره. این نماز رشته بین من و خدای متعاله، منو به حق متعال جل و علا وصل میکنه. من با این لطف خدا چه کردم تو دنیا، چه برخوردی کردم؟ در پاسخ به این سؤال حضرت زهرا علیها السلام، وجود مبارک پیغمبر اکرم اینجوری پاسخ دادن، فرمودن یا فاطمه من تهاون به صلاتهی من الرجال و النساء ابتلاه الله به خمست عشر خصلتن. فما دیگر کسی نماز رو خار کرد و سبک کرد، حی علی الصلاه گفتن، این توجه به نماز نکرد، حی علی الفلاح گفتن، این توجه و بی‌اعتنایی به نماز کرد. این 15 اثر وضعی در زندگی او خواهد داشت. حضرت می فرمان 6 تا از این آثار وضعی در دنیا انسان گرفتارش میشه. 3 تای از اینها هنگام مرگ انسان مبتلا بهش میشه. 3 تای از این 15 تا در عالم قبر و برزخ و 3 تای آخر فردای محشر. 3 تا منها فی دار دنیا و سلاسون عند موته و سلاسون فی قبره و سلاسون فی قیامت ازا خرج من قبره. اما اون شیشتای دنیا چیه؟ و اما لواتی تصیب و فی دار دنیا، اما اون شیشتایی که تو دنیا انسان گرفتارش میشه ایناست. فرمود دخترم اولی اونها اینه، یرفع الله البرکت من عمره، خدای متعال برکت رو از عمر انسان سبک شمار نماز برمی‌داره. شاید 80 سال عمر بکنه اما نمی‌فهمه چی شد این 80 سال. بعضی‌ها تو دنیا عزیزان عمرشون خیلی طولانی هم نیست، اما همین عمری که دارن دارای برکته. برکت اونجاییست که ظاهراً خیر فراوان درشه. انسان گاهی 40 سال عمر میکنه اما خیرات فراوان داره، گاهی 90 سال خودش هم نمیفهمه این 90 سال چی شد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، اگر شما همین الان برید منزلتون همه ی تعلیفات ایشون رو بیارن جلوی شما بذارن، شما تا صبح تبرک کنید فرصت ورق زدن پیدا نمی کنید، خستتون می کنه. تا چه رسد بخواید مطالعه کنید؟ تا چه رسد بخواید اینا رو تعلیف کنید؟ علامه مجلسی عمر 200 ساله کرده، به نظر نمی رسه یه عمر معمولی بوده، اما چگونه در این عمر معمولی این همه تعلیف برکت در عمر؟ مرحوم عبدالله شوبر رحمت الله علیه که مورد توجه و عنایت امام کاظم علیه السلام قرار میگیره و خدا به قلمش برکت میده، به دستش برای نوشتن برکت میده. من یه وقتی در حالات ایشون میدیدم، یه تفسیر مختصر داره، یه اخلاق داره به نام اخلاق شوبر. مرحوم عبدالله شوبر 54 سال عمر کرده. شما اصلا امروز 54 سال عمر نمیدونید، میگید طرف ناکام رفته. 54 سال این مقدار تعریف. مرحوم موسوی اصفهانی صاحب این کتاب ارزنده مکیال المکارم که من توجه عزیزان رو جلب میکنم به این کتاب، این کتاب هم متن عربی داره هم ترجمه فارسی شده، یک کتاب بسیار زیبا و ارزنده راجع به امام اثر و حنافداست که در یه جلد ترجمه که شده کتاب بسیار قطوریست، گمان میکنم بیش از 1000 صفحه میشه. دو جلد عربی داره فارسی و ترجمهش هم دیدم در یه جلد قطور چاپش کردن. بله؟ نه ترجمهش در یه جلد هم هست. ایشون 47 سال عمرش بوده، یعنی لحظه یه مردن ایشون بیشتر از 47 سال عمر نکرد که الان از کنم بچه های ایشون، نوه های ایشون و یا از کنم بعد از نوه های ایشون الان در قم بعضیشون هستن. 47 سالی همچین کتاب ارزنده ای رو نوشته. چگونه؟ برکت در عمر. می‌فرماید انسان سبک شمار نماز، خدا این برکت رو از عمرش برمی‌داره. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه. من الان گمان نمی‌کنم کسی تو این مجلس نشسته باشه و بین یک تا چند تا تعریفات مرحوم محدث قمی رو تو خونش نداشته باشه. 84 جلد کتاب به درد بخور مرحوم محدث قمی نوشته. یکیش این منتهى الآمال، یکیش تتمه المنتهاست، یکیش که تو خونه همه شما از همین مفاتیح الجنانه. ایشون در حالاتش آزادهشو میگه، میگه انقدر این قلم تو دستش بود که انگوش اضافه کنار این انگوش داشت میزد بیرون و ما با قیچی این پوستا رو میچیدیم میبریدیم تا تو بتونه ایشون دوباره قلم تو دست بگیره. یه وقتی ایشون فرزندش بیمار شد، همسر مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه یه جوشانده ای درست کرد که این جوشانده رو آقای محدث قمی بده به بچه بخوره. قاشق هم گذاشته بودن برای هم زدن. قاشق هم گذاشته بودن برای هم زدن. یه صلوات خط مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه با دستشون با انگشتشون هم زدن. خانوم ایشون گفت من قاشق گذاشتم، شما چرا با دستت هم زدی؟ فرمود من با این انگشت و دستی که به اهل بیت خدمت کرده طلب شفا و استشفا میکنم برای بچم. میرزای نائینی، ایشون رفته بود عیادت میرزای نائینی، به ایشون فرمود که آیه دعایی بکنه که این کمر درد من، پا درد من خوب بشه. فرمود من به زبانم اینقدر اعتمادی ندارم ولی دستم به اهل بیت علیهم السلام خدمت کرد. دستشو گذاشت رو موضع درد، این درد برطرف شد. آه این برکتی که خدا به این دست داده، خیلی ها خدا دست رو این دنیا بهشون داده اما یه همچین کارهایی ازشون بر نمیاد. همین گوشت و پوست و استخون برکتی پیدا میکنه که بیمار شفا میده. این برکت در عمر رو خدا از سبک شمار نماز میگیره و این برکت تو عمر او نخواهد. چیزی از عمرش نمیفهمه، حاصل مطلب چیزی نمیفهمه. دوفان میفرموید و یرفع الله البرکت من رزقهم، خدا برکت رو از رزق و روزی او بر میداره. رزق در لغت معنا اینجوری کردن الرزق ما ينتفع به، رزق اونیست که شما نفعشو میبری. منظور این که یکیسی رزقش وسیعه نیست که سرمایه داره خیلی پول داره، نه، بعضیا خیلی هم پول دارن اما از پولشون بهره ای نمیبرن، پولشون برکتی نداره، از این ور که میاد از اون طرف میره. پول داره اما هیچ وقت این پول گره گشایی برای اون نمیکنه. بسیاری امروز هستن وضع مالیش بد نیست اما همیشه گرفتاره. این معلومه که مالش برکت نداره دیگه، زندگیش برکت نداره. اگر داشت که این همه مالی که داشت مشکل اینو حل میکرد، چرا پس این هشتش گروه نوعه شد؟ میفرماد خدا برکت رو از رزق و روزی او بر میداره، رزق و روزیش برکت نداره. یمحو الله عز و جل، یه وقتی حیفم بود اومد اینو براتون نگم، یه آقایی در این میدان خراسان زندگی میکرد که من اینو از نزدیکیشونو میشناختم، حالا میگم نزدیک به طور نسبی. یکی دو سه سال بعد از فوت ایشون من پسرشو دیدم، آزادشم حدود 50 و چند سالش. بهش گفتم خدا رحمت کنه پدرتو، پدر خیلی خوبی داشتی و الحمدلله شما خلف صالح پدرت شدی، چون بسیاری از این صندوق های قرض الحسنه مهم در تهران که الان نامدار هستن و خیلی هم خدمت رو مردم میکنن، ایشون به نوعی یا در تأسیس یا در ادارش ایشون دست داشت. در یه حادثه چند سال پیش ایشون از دنیا رفت، پسره الان داره اون صندوق ها و مؤسسات خیریه رو به جای پدره اداره. گفتم الحمدلله شما خلف سکم، من کجا بابام کجا. بعد یه جمله ای گفت خیلی برای من زیبا بود، گفت پدر من ساعت 8:30 از خونه میومد بیرون، رأس ساعت 12 AM خیابان زیبا پشتر آقای علم هدا نماز جماعتش رو اول وقت میخوند، بعدم میرفت خونه تا ساعت 3:30 پیش مادرم بود، 3:30 دوباره میومد بیرون برای همین کاراش، اول مغرب دوباره مسجد اول وقت نماز شد، بعدم میرفت خونه. تو همین مقداری که بیرون بود همه این مؤسسات رو اداره میکرد. چقدر زمان میشه؟ بعد از ظهر، بعد از نماز که میرفته خونه، صبح هم که ساعت 6:05 نمیمده بیرون، که در همین چند ساعت صبح و یه مقدار بعد از ظهر این مؤسسات و صندوق‌ها رو ایشون اداره میکرده و کارشو. بعضی ها ساعتها عمر دارن، وقت دارن، به خیلی از کارشون نمیرسن. این برکتی است که خدا به بعضی تو زندگی بعضی میده و بعضی ندارن اینجا. گاهی دیدید یه کسی تو بستگان خودتون باز نشسته است، یه درآمد ثابتی داره، اما هر وقت خونه این میرید ببینید این زندگیش لنگ نیست، معنای برکت در رزق اینه. با اینکه یه درآمد ثابت معینی داره، خیلی هم زیاد نیست، اما هیچ وقت زندگی او خالی نیست، سفرش هیچ وقت خالی نیست، مهمان خونه این بره گرسنه بیرون نمیره، این برکت در رزق. سوم، یمحو الله عز و جل سیما از صالحین من وجهه. فرمود خدای متعال دخترم سیما و چهره انسانهای شایسته از این انسان میگیره. سب و شمار نماز دیدید گاهی افراد مساجد که میری، این قدیمی هایی که نماز اول وقتشون ترک نمیشد، حیات و روزشون ترک نمیشه، زیبای به معنی چشم و ابرو و بینی خوشگل نیست، این که حالا مثلا میگن خب میرن بینی رو عملش میکنن، نم لب و اینجوریش میکنن، صورت رو اینجور میکنن، اینا نه، زیبایی معنوی خدا به چهره کسی که نماز رو براش قدر و منزلت قائل میشه، این رو خدا، این زیبایی معنوی رو از سیما انسان سبوک شمار خدا میگیره. سیماء صالحین به او داده نمیشه، چهره انسان صالح از او گرفته میشه. و کل عمل یعمله لا یؤجر عليه، هر عملی هم انجام بده پاداش بهش داده نمیشه. این عبارت اخرای اون حدیث چند شبه پیشه که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگه قبول شد اینم قبول، اگه نماز مورد قبول واقع شد باقی قبوله، اگه این رد شد باقی، یعنی این مجوز برای تایید اعمال دیگره. نظام میفرماید هر عملی هم انجام داده بشه بده، این پاداشی برش داده نمیشه. نگیم آدم خوبی اما متاسفانه نماز نمیخونه، این نماز که نخونه اون باقیش هم ارزشی نداره. ولا یرفع دعاؤه الی السما، فرمود پنجم این که دعای او به سمت آسمان نمیره. یعنی چی؟ کنایه از این که دعاهای او به هدف اجابت نمیرسه. عزیزان امروز اگر جامعه ما، خانه های ما، خانواده های ما اینقدر سخت دعا درش مستجاب میشه، مردم لحظه استجابت دعا رو دارن، مال اینه نماز کمرنگ شده، نماز کمرنگ شده. این قابل توجه پدر مادر هاست، قابل توجه مسئولین فرهنگی ماست که نکنه هزینه ها و پول ها بره جاهای دیگه هزینه بشه و خرج بشه و برای نماز متاسفانه کار نشه. کجا بهتر از مسجد برای کار فرهنگی است که مردم جذب مساجد بشن؟ ما 8 سال جنگمون رو با مساجد اداره کردیم، با نماز اول وقت اداره کرد. اگه مردم مسجد نمیمدن، جوانای ما مسجدیم که کجا میرفتن جبهه از این مملکت دفاع بکنن؟ چرا اینقدر راحت از نماز غافل شدیم؟ ولا یرفع دعاه الی السما، اینا دعاشون اینجور آدم ها مستجاب نمیشه. و لیس له حظ فی دعاء الصالحین. ششم این که دعای انسانهای وارسته در حق اینا اثر نمیکنه. یعنی چی؟ خیلی وقتا من و شماها مشکلمون برطرف میشه، گرفتاریمون، مریضمون خوب میشه، ولی نمیفهمیم از کجا خوب شد، در حالی که یه همسایه شما داری این نیمه شب باشد یه دعا کرد، دعاش در حد بچه شما مستجاب شد، دعای او برای شما اثر گفت. خدایا بیماران از شیعیان محمد و آل محمد علیه السلام و سلام شفا. این در حق تو مستجاب شد، در حق بچه شما مثبت خوب شد. فکر کردی همینجوری؟ نه، این دعای همسایه بود، این دعای فلان فامیل شما بود. و لذا قدیما، الان دیگه اینجوری نی، خیلی کم شده متاسفانه. قدیم بدن میخواست بره خونه بخره، خونه و کوچه ای که امام جماعت محل توی زندگی میگرد اون کوچه سرقفلی داشت، کوچه ای که درش متدینین بودن اون کوچه یک اعتبار دیگری داشت. وقتی میرفت خونه بقید گوی همسایه ها اول ببینی کی هست، اول بنا و متراژ و اینا رو زد دقت نمی کرد، نگاه می کرد ببینی این بر اون بر و رو به رو اینا کی زندگی می کن. همه اثر داره، تأثیر داره. کوچه ای که مردمش نمازشون ترک نمی شه با اون کوچه ای که نماز نمی خونن، زمین تا آسمون اینا با هم متفاوتن. خانه ای که درش نماز ترک نمیشه، دعایی که درش خونده میشه و دعایی که درش به آسمان میره در حق دیگران هم مستجاب میشه. میفرماید انسان سبب شمار نماز، دعای دیگران در حق او فایده ای نمی کنه. زکریا ابن آدم رضوان الله علیه که از اصحاب امام رضا علیه السلام در همین شیخان قم مدفونه، یه وقتی که قم تشریف میبرید سر قبر ایشون هم بدید، یه میرزای قمی است در اون وسط شیخانه، مرحوم آمین جواد آقای ملکی است اونورتره، اونورتر مرحوم آمین زدی آقای شیرازی رضوان الله علیه، این ورتر هم زکریا ابن آدمه که بقعه‌ای داره. زکریا ابن آدم شاید بعض از ائمه دیگر هم درک کرده باشه، دوستانش دیگه یکی که از دنیا رفتن تو قم تنها شده بود، به امام رضا گفت من میخوام دیگه هجرت کنم از قم. بشنوید، حضرت فرمود زکریا ابن آدم تو در قم بمان که به برکت وجود تو در قم خدا بلا رو از اهل قم دفع میکنه. بلا رو از اهل قم به برکت وجود تو دفع میکنه. یعنی گاهی یک انسان صالح توی یه منطقه باعث بر این میشه اون منطقه از بسیاری از خطرات، آفات، بیماری ها مسئول و محفوظ باشن. حالا اگه تو اون منطقه یه آدمی که سبک شمار نماز زندگی بکنه چی میفرماد؟ این برکتی که از ناحیه اینه به درد این نمیخوره، به کار این نمیاد. ولیس له حظ فی دعاء الصالحین، دعای انسانهای وارسته در حق این نفع و بهره و استجابتی نداره. بعد فرمود و اما لواتی تصیبه و اندموته، دخترم و اما اون سه موردی که تا اینجا شش تا مال دنیا بود، و اما اون سه موردی که هنگام مرگ انسان سبک شمار نماز گرفتارش میشه. بازم تأکید میکنم سبک شمار نماز، کسی که نمازو خار میکنه، ذلیل میکنه، مصادیقش متعدده. ظهر و عصر میخونه، صبح نمیخونه، مغرب و عشا میخونه، فردا ظهرش قضا میشه. یه جای تهران من منبر داشتم اول وقت مغرب مسجد بود، خب نوعا اینجوریه، من مثلا یه چند دقیقه زودتر میرم، مثلا اگه 5:10 از آن باشه من 5:55 مثلا من اونجا هستم. میدیدم یه آقای میاد هر روز همین حدود 10 دقیقه یه رو به نماز، این میدیدم دائم در حال این نماز بود و تو این 10 دقیقه بعدم از آن که میگفتن با میستاد نماز جماعت میخوند و میرم. یه رو خودش اومد میشه که من آجا یه جایی کار میکنم اینا همشون تارک و سلاتن، نماز نمیخونن، و لذا من نماز اونجا دیگه نمیخونم. فضا یه جوریه، فضا سنگینه برای نماز. میام اینجا نماز رو گفتم اینکه قضاست که تو میخونی که چیکار کنم اونجا. آیا به همین راحتی نماز ظهر و عصر همه در غروب آفتاب و بعد غروب خونده میشه، بعد مغربشه بعد میره خونه، بعد دلش خوشه نمازش رو خونده؟ این خار کردن نمازه که من از ساعت 12 کمتر و بیشترش تا ساعت 4-5 گاهی تا 7 اگر وقتایی دیگه از تا 8 این همه فرصت نمازم رو نخونم، بعد بیام غروب آفتاب اینو با نماز مغرب و عشا بچسبونم به هم بخونم. این خار کردن نمازه، این ذلیل کردن نمازه. فرمود اما اون سه موردی که هنگام مرگ انسان گرفتارش میشه، فاولهن انه یموت ذلیلا، این خار و ذلیل از دنیا میره. ما یه سری عزیزان گناهانی داریم که اینها لحظه جون دادن کار دست انسان میده، انسان رو خار میکنه، ذلیل میکنه. یکیش آب والدینه. کسی اگه میخواد سخت جون نده و از دنیا نره، بد نمیره، مردنش مردن خوب باشه، باید مراقب پدر مادرش باشه. حکایت اون جوان معروفه که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی را صلوات و علیه و آله وسلم موقع مرگ این جوان اومدن. من به نظر اینجور میرسه استنباطها، حالا این تو حدیث نیست، اما کسی که پیغمبر میاد بالا سرش، این آدم لاغباری نبوده که. به نظر میاد این جوان آدم حسابی باشه، پیغمبر حالا اومده بالا سرش برای تلقین لا اله الا الله گفتن، در نمیتونه بگه. حضرت رو کردن به مادرش، دیدن مادره ازش ناراضی، درخواست کرد حضرت واسطه شد مادره راضی بشه، او هم به برکت آمدن و قدوم پیغمبر راضی شد. وقتی مادر راضی شد، ببین اثر وضعی رو ببینید، لحظاتی قبل نمیتونست بگه، مادر که راضی شد حضرت فرمود بگو لا اله الا الله، دهان و زبان چرخید و گفت. یکی از گناهانی که لحظه جون دادن کار دست انسان میده، مرگ و سخت میکنه، سبک شمار و خار کننده نمازه. و لذا خیلی جالبه، این بشارت برای نماز خونا و نماز اوله و خونا و اوناییست که به نماز اهمیت میدن. در حدیث دارد لحظه مردن کسی که به احتضار افتاد ببریدش تو محل نمازش، تو مسجدش. مسجد نه این که مسجد محله، چون تو خونه متدینی یه جایی دارن برای نماز. این مال این اواخری هاست که خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام های دیاسی دیش دیواری یادت اینجوری بازی میکرد، اینجوری مهر اینجوری میندازه بعد الله اکبر بسم الله الرحمن. اینجوری نه، سجاده داره، مهر داره، تسبیح داره، مرتب نه، یه جای خاصی داره. این میدونی چقدر ذهن بچه ها تأثیر داره که شما یه جای خاصی تو خونتون مسجدتون سجاده دارید. بعضی ها عبا دارن، وضو میگیره، میاد تسبیحات از زهرا علیه السلام میگه بعد از نماز، تعقیباتی میخوام. اینا تمام روی بچه های ما تأثیر گذاره، اثر گذاره. اینا رو به این راحتی ازش غافل نشیم. شما پا میشی صبح برای نماز صبح خوندن، بچه های شما خوابن، ولی تو همون عالم خواب دارین حمد و سوره شما رو گوش میده. اینا همه اثر میذاره رو بچه ها و نخوندنش هم اثر میذاره، نخوندنش هم اثر میذاره. تو خانه متدینین اینجوری هم یه جای خاصی رو دارن برای نماز. در حدیث دارد وقتی طرف به احتضار افتاد بیاریدش تو محل نمازش. این اگر اجلش نرسیده باشه بهبودی پیدا میکنه، برمیگرده سالم میشه، و اگه اجلش رسیده باشه دیگه سخت از دنیا نمیره، همونجا تو مسجدش و محل نمازش راحت جون میده و از دنیا میره. و رضا گفتن تو خونه یه جای خاص نماز بخونید، اما مسجد که میرید جاهای متفاوت نماز بخونید که این جاها همه قیامت برای شما شهادت به نماز بدن. ولی تو خونه جای خاص داشته باشی، یه مسجد و محل نماز خاص داشته باشی، اون لحظه انسانو بیارن اونجا، این اگر مرگش نرسیده باشه سالم میشه، بهبود پیدا میکنه، بهتر میشه، و اگه عجل رسید میشه راحت از دنیا میره. فرمود یموت و زلیل، این خار از دنیا میره. و ثانیت و جای آب گرسنه از دنیا میره. آقا ما که فلان کسی از میخواست بره خب قضا هم بهش دادیم اتوان خور نمازم نمیخون یا نمازم نه اون وقت این قضایی هم به شما بهش میدی این قضا اثر سیر رو باید خدا بده، یعنی قضا هم بخوره سیر نمیشه و گرسنه از دنیا میره. حالا بعدی رو بشنوید. و سالستو یموت و عطشانا تشنه از دنیا میره فلو سقیم من انهار دنیا لم یرو عطشو، ولو از نهرهای دنیا بهش بدن بخوره و هی بهش دادن و دادن بازم این عطش و تشنگی از بین نمیره، تشنه جون میده. انسانی که نماز تو زندگیش پررنگ نیست، نماز کمرنگه، سبک میشه ماره نماز، نماز رو حرمت براش قائل متاسفانه نیست. و اما فرمود و اما لباتی توصیب و یوم القیامه ازا عرض کنم که عرض میخوام و اما لباتی توصیب و فی قبره، اما اون سه موردی که در عالم قبر گرفتارش میشه. یه حدیث براتون بخونم آیون خواهرای گرامی، این حدیث امشب ما رو یه تکونی بده بیدارمون کنه انشالله. پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای انسان میت هیچ لحظه‌ای و لحظاتی سخت‌تر از شب اول قبرش نیست. سخت‌ترین لحظات برای انسانی که از دنیا رفته، شدیدترین و دشوارترین لحظات شب اول قبرش. حتی بعضی از انسان‌هایی که تو دنیا آدم‌های خوبی بودن اما به خاطر یه عاملی تو زندگیشون شب اول قبر بیچاره میشه. سعد ابن معاذ قصهش معروفه. این سعد به شدت مورد توجه پیغمبر اکرم، کسی هم که مورد توجه پیغمبره مورد توجه خداست دیگه، چون پیغمبر همینجوری که برای کسی ارزش قائل نمیشه. این آقای سعد معاذ یه جا حکم شد، در اون حکمیت چنان حکم کرد که اون حکم مورد رضای خدای متعال بود. ببینید آدم به این بزرگی. این آقای سعد معاذ وقتی از دنیا را پیغمبر خبردار شد، خودش آمد نظارت بر غسل و کفنش کرد، به کفنش و تجهیزش. وقتی میخواستن تشییعش کنن پیغمبر پای برهنه شد، پای برهنه، مثل کسی که الان خودش داغ دیده و مصیبت دیده. برای همه اصحاب تعجب برانگیز بود، پیغمبر با پای برهنه داره تشییع میکنه، عبا رو برداشت. حال پیغمبر حالت عادی دیگه نبود، عبا رو برداشته پای برهنه داره میاد برای تشییع. میومد سمت راست جنازه، دوباره میومد سمت چپ جنازه، بعدم برای دفنش خودش عهده‌دار دفن سعد معاذ دیگه، سنگ تموم گذاشت براش. بعدم که دفن کردن، مادرش که این حالتها رو و این کیفیت رو از پیغمبر دید گفت پسرم سعد گوارا باد بر تو بهش. فرمود مادر اینجوری حکم نکن برای خدا، الان فشار قبر سعد تو و پسر تو رو فشارش داد. چرا یا رسول الله؟ فرمود این با زن و بچهش دچار سوء خلق، اخلاقش با خانوادش خوب نبود. سعد با اون عظمت که حکم میکنه در حکمیت مورد رضایت خداست، پیغمبر اینجوری براش سنگ تموم میذاره، اما این سوء خلق تو خونه شب اول قبر بیچارش میکنه، شب اول قبر بیچارش. رضا الان من کمتر تو دعاها میبینم متدینی منبری ها سابق، آخه این ترس از مرگ رفته دیگه تو ما منبری ها شو. من خودم رو میگم، اونای دیگه همه خوب. قدیما من یادم پا منبر میگفت آقا شب اول قبر مولامون امیر المؤمنین رو به فریاد ما برسان، میترسیدن شب اول. حالا دیگه این ترس از شب اول قبر اونم رفته دیگه. فرمود فشارش داد قبر به خاطر اون سوء خلق. بعد اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ای بابا از شما یه چیزایی دیدیم جای دیگه ندیده بودیم، پای برهنه عبا برداشته. فرمود اگه من اینجوری اومدم چون فرشتگان آسمانی اینجوری داشتن سعد و تشییع می‌کردن. آقا میرفتید راست میمدید چپ، من دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل میرفت منم میرفتم اون بر، میومد این بر منم میومدم این طرف، برای چی؟ برای سعد معاذ. جبرئیل آمده به راست و چپ میره منم میرفتم. اما چی باعث میشه فشار در سوره خلق؟ سوره خلق یعنی بعض از عوامل تو زندگی انسان، بعض از ویژگی ها و صفات تو زندگی انسان، ولو آدم حسابی باشه، کار دست انسان میده. یکی از اونایی که بیچاره میکنه سعد، که بابا باز خود شخصیتیه، یکی از اون مواردی که کار دست انسان میده عبارت از سبک شمردن نماز. نماز ولذا راههایی رو فرمودن برای هم راحت جون دادن و همین که انسان از وحشت و عذاب و فشار قبر، هر کدام عواملی داره، از این فشار، از این وحشت، از این عذاب قبر انسان در امان باشه. من به طور کلی میگم اینا هر کدام یه بحث مجزایی داره، بحث فشار، بحث ظلمت، اینا هر کدام جداست. اما بعضی شما امشب حالا به مناسبت عرض میکنم، به شرط اینکه شما یه صلوات محمدی خیلی نوتف صلاح یخفف و سکرات الموت، فرمود قنوت طولانی در نماز جون دادن رو راحت میکنه، مرگ انسان رو، سکرات موت رو آسان میکنه. اون انسان ها که نمازشون قنوتش طولانی. امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمود خوندن سوره یاسین در زمان حیات و مردن این مرگ رو راحت میکنه. اینایی که اهل خوندن سوره است، این یادم نمیره من این قدیمی ها رو که میدیدم اون موقع ما بچه تر از حالا بیمیم، اینا ترک نمیشد، به بچه هاشون تقریبا حالت اجبار میکردن سوره یاسین رو هر شب و هر روز بخونن. سوره یاسین که از برکاتش اینه مرگ و مردن خوب میکنه، مرگ و راحت میکنه، جون دادن رو سخت نمیکنه. در یه روایت دیگری دارن میفرماید روزه ماه رمضان، کسی که روزه ماه رمضانش ترک نمیشه، این از وحشت قبر از نایه خدا در همین خدا براش انیس و مونس میشه. آنس الله وحشت وفی قبره، خدا یک انسی براش ایجاد میکنه که این شب اول قبر نترس. همین الان، همین الان خواهرای گرامی، آیون عزیز، تصویر بکنی این آقایی که امشب شما امروز بردید دفنش کردید و این دیشب سر سفره با نوه ها و بچه هاش نشسته، امشب کجاست؟ شب اول قبر. آخ آخ آخ، دیروز تو محل کارش رفقا بگو بخند، امشب کجاست؟ شب اول قبر. این وحشت شب اول قبر، لذا پیغمبر میفرماد خیلی لحظات سختی است. این روزه ماه رمضان این وحشت رو با انسی که خدا براش ایجاد میکنه از بین میبره. نماز لیلة الرقائب تأثیر داره، خوندن سوره یاسین قبل از خواب باز تأثیر داره. عبازر رفاعی امام صادق علیه السلام میفرماید در جمع مردم زارن در مکه مکرمه باشه، اگرش تو کنار کعبه مردم رو جمع کرد، فرمود شما یه مسافرت میخواید برید، توشه برمیدارید، زاد و توشه یه مشهد میخواید برید، باک بنزین ماشینتون رو پر میکنید، نمیدونم غذا برمیدارید، زاپاستون پنچر نباشه، همه یا مرتب میکنید یه مشهد میخواید برید. حضرت عوازر فرمود برای روز قیامتتونم بیاید همین کار رو بکنید. بعد فرمود میخواید من یه چیزایی بگم، مطلبی بگم به درتون بخوری؟ یکی از اون تو جمع گفتش که آقا ما رو ارشاد کن، ما رو هدایت کن. بگو. فرمود برای روزهای داغ و بسیار گرم تابستان اهل روزه باشید، برای روز قیامتتون تأثیر. فریضه حج رو به جا بیارید، این تو گرفتاری ها به دردتون، برای روزهای سختتون به درد. و دو رکعت نماز در تاریکی شب رو فراموش نکنید، اون لحظه ای که شیطان وسوسه میگه میگه حالا بخواب، حالا بابا زوده، حالا باید پشت چیکار کنی، اون لحظه اگه انسان یاد تنهایی قبر و شب اول قبر بکنه، آقا میپرونتش از بستر. در حدیث دارد الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، مردم تا دارن را میرن تو زندگی دنیا خوابن، کی بیدار میشن؟ اون وقتی که از دنیا میره. شب اول قبل میبینه دستا خالی، یه چیزی برای ارائه دادن نداره متاسفانه. خب پس یکی دیگه از اونها شد، عرض کنم که یموت و ذلیل، گرسنه از دنیا میره، تشنه از دنیا میره. اما اون ستایی که در عالم قبر گرفتار میشه، حضرت فرمود فاولهن یوکل الله بهی ملکن یزعجه فی قبره، خدا فرشته و ملکی رو قرار میده اینو در عالم قبر آشفت خاطرش میکنه. عرصه رو در عالم قبر بر انسان سبو شمار نماز تنگ میکنه این ملک و فرشته. و ثانیتو یزیق و علیه قبرو، قبر رو برش تنگ میکنم. و ثالثتو تکون و ظلمتو فی قبره، قبر او قبر تاریک و ظلمانی خواهد بود. و اما اللواتی تصیبه یوم القیامه، اما اون ستایی که فردای قیامت این شخص اثر وضعی سبک شمردن نماز فردای قیامت، پیغمبر فرمود این سه چیزه: یک فاولهن ان یوکل الله بهی ملکن یسحبه علی وجهه و الخلائق ینظرون الیه، ملکی رو خدا قرار میده او رو با صورت روی زمین میکشوننش، با صورت، و همه اهل محشر دارن تماشا میکنن که سبک شمار نماز این گونه روی زمین کشیده میشه. و دوم و ثانیتو یحاسب و حسابا شدیدا، خدا اعمال او رو، حساب کتاب او رو سخت و دشوار رسیدگی میکنه، یعنی مو رو از ماس براش میکشه. و سوم و ثالثتو لا ینظر الله الی و لا یزکیه و له عذاب عظیم، وای از این آخری قیامت، همه 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 حتی ولی خدا و اولیاء خدا نیاز به رحمت الهی دارن، همه محتاج رحمت خدا. میفرماد قیامت خدا به سبب شمار نماز نگاه نمی کنه، نگاه بش نمی کنه، بلای و زکیه پاکشم نمی کنه و عذاب هم، عذاب عظیم رو براش خدا قرار میده.